بریم سراغ متن. ما دو تا متن الان داریم، دو بخش از متن مونده. یه بخشی که صفحه 111 تا 114 این کتابه، خیلی بخش جذاب و درخشانی، اگه برسیم میخونیم، ولی فکر نمی کنم برسیم که بحثش، ولی خودتون اگه علاقه من بودیم بخونید حتما. زمان حال و زمان، یعنی همون کاری که لبیناس میکنه با تکینگی در مقابل کلیت مقابل از زمانه، همون کار میخواد با خود زمان هم بکنه. یعنی در زمان ما یک زمان داریم، زمان خطی داریم، مومنت داریم که لحظه‌ای از زمانه، ولی اینستنت اون آن چیزی که منحصر فرد متمایزه. این متن بخشی که جدا کردم براتون خیلی چون ساده است و روشن گفته نسبت به باقی متونش میتونه جذاب باشه. ولی فعلا این مقاله رو بخونید. متون لبیناس بعضیش واقعا سخت، مثلا این کتابی داره اسمش زمان و دیگری که ترجمه هم هست ازش، ترجمه خوبی نیست، ترجمه خوبی خیلی کتاب سخت یعنی اصلا بارها من خودم ترجمه ازش رو گرفتم، اصلا نمیشه فهمید. ساعت جملات بعضی خیلی نداره، یه فصل خاصه. ولی برای این متونی که ما داریم سر کلاس انتخاب می‌کنیم، متون ساده‌ترش که اغلب تو سر کلاس نمی‌بینیم. باشه اگه حالا چیز شد باشه، الان توی متن میخونیم، توی متن باید اون متن برش بیاریم، ولی فعلا به طور کلی میشه گفتش که آره پدیدارشناسی حسردیه، حسردی های دیگری، ولی متفاوتی. بخش از متفاوت شدن بودنش هم به خاطر نفی اون سنت متافیزیکیه غربیه. ولی اگه بخوام در لبیناس از این متد صحبت کنیم، ما متد نداریم، مثل دیکانستراکشن مثلا دیری داره دیگه میزنه. بله تفاوتش با همین دیگه، یعنی پدیدارشناسی روی جای سوار ایستاده که داره جهان رو میشناسه، یعنی جای امنی داره پدیدارشناسی، حتی خود هایدگر هم به معنا دازاین داره، ولی حالا هوسرل رو میگه یه جای امنی دارهش میگه اگو استلای که اون ریشه دکارت داره. لبیناس هم از اگو شروع میکنه، ولی جای امن نیست براش، یه جایی که میخواد بزنتش و همین یه پدیدارشناسی منفی میشه. ولی در این حالا یه چیز بزنم روش توی متن اشاره میکنم. خب پس این در مورد این متن صحبت کردن با شما، بعد در مورد کتاب کل پروژه لبیناس رو به این معنا داره با این ترمای توضیح میده خودش رو متن خودش هست. سوال اصلیش که اومده چیز اینه، آیا هستی شناسی بنیادین است؟ هستی شناسی برای کی بنیادین بود؟ هایدگر. کل حرفش یادین بود کتاب متافیزیک چیزش که ما خوندیم آخرش به متافیزیک بیشترش توی هستی. کل کتاب مقدمه هست زمانی بود که چرا هستی شناسی بنیادی نه، مثلا یعنی بنیادی یعنی چی؟ یعنی اول به هستی شناسی انجام بدیم، بعد اصلا بریم سایر علوم متافیزیک و چیزای دیگه داشته باشیم. سوال در مثل اینکه که هستی شناسی بنیادی هست اونها بگه نردیست در مقابل های دیگه نست. اگه فرصت کردیم کن بخش از بیرون بودم شما شروع کن بکنم. خب
خب
این میگه تعلق هستی شناسی به این معناست چون اونها هم که میگید از پیش وجود دارن، پس ما هستی شناسی بر همین هم مقدم، چون ببین ساده است دیگه. آره حتی اینا من نمیخوام انزال هم شما جواب بدم، دارم میپرسم که خوبی رو شکلی، ولی برای وقتی ما میخونیم یه بخشی هم باید به معناش هم فکر کنیم، فقط به روخونی فکر نکنیم. ببین هستی شناسی برای هر روشن استدلال های دیگه، این هیچ پاراگراف اول هر های دیگه این میخواد بگیر بزنه به کنه که پاراگراف بعدی هر بشه نیگه آقا همه موجودات به این موجود نیستن، همه موجودات بگی تو هستی نیستن، پس ما در بر هستی بشناسی بعد موجودات دیگه اسم های دیگه رو بکرم شد. این هم همینطور میگه تقدم هستی شناسی به من در روشن ترین شواهدی که دارم، چون هر دانشی مثلا روابط بین موجودات مرتبط و متضاد دیگه تقریبا نشان داره فهم این حقیقت است که این موجودات روابط از پیش وجود دارن، از پیش وجود دارن. این حرف عالیه. درسته؟ فکرمندی معنی این حقیقت یعنی که خب اینم روشن میگه من حقیقت رو بدون این دانش بنیادی رو بخوام هایدگر رو بپذیرم، فرق پس کنیم؟
هیچ خام.
شما طبقه وجود چیه میفهمید؟ موجودات چیه؟ فیزیک چیه؟ شیمی چیه؟ انسان‌شناسی چیه؟ همه چیزه این
بعد چه کروشنف توی معترضه هم گفته، یعنی دوباره پیش کشیدن همون مسئله هستی شناسی که هر کدوم از ما آن را حتی با فراموش کردنش حل کردیم. هایدگر به ما میگفت دیگه
او خیلی از ما مسئله هستی شناسی رو فراموش کردیم، با فراموشش را مسئله را باید کردیم، مثلش فکر نمی کنیم با موجود سر کردیم. پس این حرف هایدگر حالا شروع میکنه به تره نرال خودش نرال
مسئله تعمیمات هستی شناسی مستقل از واقعیت ضروری و اصلی شواهد خوب برمدن متفکر توتیکی برمان به سرعت بر در مقرخهای محافظ عددی قدر افتشن تا بار دیگر هوای تازه محاضره های بزرگ هفتان خوب و به توتیکی که هر از رو تعمیم
کنید. این مسئله جمع انداخته دیگه دو تا مسئله یا هستی شناسی مستقل این هم متفکری به صورت با ضروربرهای محافظ عددی قدر افتشن حالا یه ضربابر رو میگه این بازی ها یه لفاظی های ضربابر رو داده دیگه هم تا اونا بتونن باز دیگه برن سراغ هوای محابره افلاطون اون هوای تازه رو تنفس کنن. خب بعد این حلقه من چیه؟ بخون
نشانش کشیدن مشاهده بنیادین یعنی تمدن هستی شناسی امکان جسوران است اما مشاهده فلسفه از برخوردار این است دست کمین امتیاز را دارد که آن را برفرست مسائل و وضعیت قصور ادبیات به پاسدانش کنید.
فرحال میگه که به چالش کشیدن این شاهد بنیادین یعنی هم تقدر هستی شناسی که هستی داره میشه موقعه یه کار جسوران است. من میخوام این کار رو کنم روشن. بعد تیتر بعدیش هستی شناسی معاصر. هستی شناسی معاصر یعنی میخوایم بگیر چون در اون هستی شناسی ها داره میگه از اول تاریخ ما هستی شناسی داره به شکل
هستی شناسی معاصر برای شکل هایدگر و حالا نتایج هایدگر توی فرانسه و هایدگری های فرانسه اونا که مثلا شما نفر کناریتون لطفا
نه یک تو شیش رد مونده با آخر یه پارگاه با آخر خط سه بماشه که از این پس فهم هستی
فعالیت علمی است، زندگی عاطفی است، رضایت از نیازها و کارهای است، زندگی اجتماعی و مرگش. با دقتی که نقش مهم را به هر کدام از این جنبه ها اختصاص می دهد. فهم هستی یا حقیقت را پیدا کنید.
خب یعنی چی کل بشر هستی شناسی؟ ببین داره هستی شناسی معاصر رو میگه دیگه. مثل کی؟ خب چی میگه دیگه؟ چرا کل بشر هستی شناسی؟ اصل چی؟ اصل هر چیز ببینید آره دیگه وقتی مبنا وجودی ها هستی باشه کل بشر یعنی چی؟ یعنی هر چی که بشر رو فکر کرده هر کاری که میکنه همش ریشه های هستی شناسی داره. ما هستی رو تا مشخصی باست همین حتی فعالیت علمیش که روشنه فیزیک و شیمی و فلان حتی زندگی عاطفیش گفتیم هایی دیگه بعضی از عواطف رو میاره جلو هستی شناسی دیگه قبل نام چیزم بیرون میمون روش شناسی تا فیلسوفان بول اسپینوزا اول اون کتاب میگه
اول رساله سیاسیش میگه که فیلسوفان تا کنون شورهایی را که بر ما غلبه کردن نیم رزیلت میپندارن کنم
ولی شور رو هم احساسات عاطف رو هم دوباره میاره توی هستی شناسی ازداد این ازها کارهای زندگی اجتماعیش و مرگش هم تا مرگ حالیه خلی بست دادم های مرگ پس این معنی هم این همه هستی شناسی پس این همه زوره حالیه رو میگه هستی شناسی محاصر بگه تو ادامه
خب این هم باید بحثای هایدگر رو گفته دیگه چیز پیچیده ای نیست
کل فهم معظم نشد دیگه که به دلیل وجود انسان نیست که حقیقت وجود داره بلکه به این دلیل است که هستی به طور کلی از آشدگی از شدن ناقص است هستی در ذاتش فاش شدنی همون الیتیای هایدگر داره ناپوشیده میشه فاش میشه خودش رو فاش میکنه اگه بشریت رو چی میدید؟ بشریت موجود و هستی نسبت عقلانی قرار انداخته فهمتش من از معنای هستی سوال کنم
خود
ایدالیست نیست، مدل ایدالیست نیست. انسان چی؟ انسان کسی که به پرسه هست از معنای هست. خب چجوری انسان حق داره از معنای هستی پرسه؟ باید هستی معمولیت داشته باشه انسان بتونه از معنای شده پرسه، ولی ماهیت یه چیز داشته باشه اونجا که یه همه اگرام به یه معنی که در آگاهی میزن چجوری مرتبه میزه باشه انسان در سطح آگاهی؟ پس این نیست باید این مرتبه آگاهی داشته باشه
فکر
که
یه
برای بحثشون یکم متفاوت بوده با همینجوری ملموس‌تر میرم یه مورد تخصصی داره برای اونجا تمام انسان در عقل یا معقول بودن بود که برداشت دیگه این برداشت دیگه اینجوری، ولی خب تو هگل خیلی روشن‌تر برداشت معقول‌تر بوده اینکه هر چه وجود داره عقلانی سر جمله دیگه در اشکوفتار همشتر برسد هر بدی هر چه بکره بس عقلانی سر جای عقلانی سر جای یعنی این تصور دیگه. خب این از بحث هستی شناسی معاصر من نمیخوام بگم خیلی بپردازیم حالا یه رو بگیم کتاب حالا میخواد یواش یواش نحوه خودش مطرح کنه تیتر بعدش ابهام هستی شناسی معاصر یواش یواش به دست میذاره روی ابهامش این مکانی که مثلا میگه بخش شده کنیم حالا مفصل مثلا نفر بعدی لطفا نظر از خط 5 یعنی اول خط دیگری داریم از اون کلمه آخرش میشه سهم بسیاری هستی شناسی
سهم اصلی هستی شناسی مبین را می توان در تقابل ارزگرایی کلاسیک آشکار
کرد.
سهم یک ابزار نه مشاهده آن بلکه دانستن چگونگی به کارگیری آن است.
ببینید پس فهمید ابزار فقط مشاهدهش نیست، دانستن چگونگی به کارگیری اون تمایز از فهمیدگر داریم چیش می کنم دستی تو دستی حالا من این ترجمه کنم در دستی یه چیزی یه موقع شما این چیز رو میشناسید، سپاهش رو میشناسید، مثلا اون چکوشه دیگه نه هم که راست سال داره دیگه هم چکوشه رو بسال داره چکه باست؟ چکوشه رو برای ممکنه هم اون نرجه ها داره از چکوش استفاده نیکنه، از صبح تا شب داره اون چکوش استفاده کنه بعد یه چکوشش کن میشه بعد که میگه بهش میگه آقا این چکوش چه شکلی بود؟ میگه چکوش بود سرش هم سیاه بود و میروش چی نوشته بود؟ نمیدونم من در محل فهم نبودم که باشه، من محل استفاده بودم ازش و اتفاقا اولین مواجهه ما یعنی مواجهه زیستی با یه امری از جنس مقوله استفاده است. مثل چی قرار بود؟ ارتباط ما با بدنم من بخش زیاد یعنی 99% تاندون ها و عصب ها و استخوان های بدن رو نمیشناسم دوست من کل بدن رو شما چند تا عضو ها میزن کلن ده تا عضو اسم تیرو هست بابا چند اسمایی تخصصی پزشکی که من شما نمیدونم که میشناسم وقتی که ضعف پیدا کنه وقتی یه بوده وقتی برای سر شما کار نکرد اسم شیم که کار نکرد این مثلا تاندون فلان چپ فلان بود مثلا این تمایز است دیگه. پس مواجهه انسان با هستی اون چیزی که اینم بهش میگه نیست سهم اصلی هستی شناسی رو میاد و تقابل فرق رو بیاره اینو میشه فهمید فهم یک ابزار از فهم از این معنای جدید هستی شناسی نه مشاهده آن صرفا از طریق ساعت قبلی خودت کار کرد خب نه مواجهه در واقع از جنس مشاهده و توصیف و اینا
بلکه استعماله. خب ادامه ده
واقعیت ما در واقعیت نه تحریفان بلکه قرار داشتن در حالتی آسفی
ببین اینم بازن یعنی بازن هم از این درسته این یعنی چی؟ شما فاتح که داشته میکنه این منظور چیه به نظر این ببین فهم موقعیت ما در واقعیت بلکه پر چه موقعیت در واقعیت داریم؟ میگیم موقعیت در واقعیت داریم؟ تعریف نیست بلکه در از اون حالت آسفی یعنی چی؟
این
که من چی هم شنستاد با واقعیت دارم به این معنی نیستش که من الان چه تعریفی میشم یا چه از یک توصیفی چه توصیفی میشه کردن یا چیزی میشه بلکه همین نحوی وجودی و حواطف از این جنس یعنی من الان موقعیت هم چیم حس من چیه؟ حس نه به معنی در واقع ساده انگارانه قضیه منظورم این برقراری نسبت
خب ادامه ده
فهم تشبیه همانا وجود داشتن به نظر برسد
خب بیگه این هم هم داریم فهم هستی تخیر در مورد وجود نسبت که خود وجود داشتن است منظورم این معنی گوش گسترده از فهم داریم خب
به نظر
برسد
تمام نقاط خوب حاکی از شکافی در ساختار نظری اندیشه قلبی است تفکر دیگر نه تعمق
بلکه درگیر بودن، ادغام شدن با آنچه میاندیشیم و دست به عمل زدن، یعنی رخداد دراماتیک در جهان
بودن. این یه افعال بودن هایدگری دیگه داره میخواد بعد ابهام اینا در بیاره. میگه که پس تفکر دیگه تعمق نیست به اون معنی که قبلا فکر میکردیم که هست، یعنی کانتمپلیشنی که بودش، بلکه در واقع در آیدگر دیگه درگیر شدن و ادغام شدن و دست عمل زدن و یعنی آیدگر رخداد دراماتیک در جهان بودن و در جهان بودن برای آیدگر قرار در مورد صحبت کردیم. خب یه مثال اینجا بزنیم که بعد مثال رو وقت داریم بخونیم. بخون کمدی.
کمدی با حرکات ما این حرکات همگی نوعی ناشیگری اجتناب ناپذیر را با خود دارند. فرض کنید من دستم را برای کشیدن یک صندلی نزدیک خودم دراز میکنم. در نتیجه من آستین خودم را تا زدم. کف اتاق را خراشیدم و خاکستر سیگارم را فکاندم. برای انجام آنچه میخواهم بکنم هزار یک کاری را انجام میدهم که نمیخواهم. عمل ناب نیست. من آسان. عمل ناب نیست. من آثاری از خود به جا می‌گذارم. در تلاش برای پاک کردن این آثار دیگری بر جا می‌گذارم. شرلوک هولمز دانشش رو برای زمختی تمرین ناپذیر و غیر قابل گزیدن هر کدام از اعمال من به کار می‌گیرد و به این ترتیب کمدی می‌تواند چرخشی تراژیک پیدا کند.
ببینید باز ببرم خود بخشید به هم بحث صد ساعت پیش داشتیم در مورد نتایج اعمال. دارم میگم خواهش کار کنید. میخوام صندلی بردارم. که همین رو دارم صندلی برمیدارم میخوام روی موجودی پا بذارم، میخوام برای این کاری انجام بدم، کلی کار میکنم. وقتی من رابطم با این کار از جنس کار کرده نزاعت کار دیگه رو انجام نمیدم رو کار میکنم. اینی که بره بفهمه که دقیقا هر کاری چه تبعات و دلایلی داره، مثال شرلوک هولمز زده. دقیقا شرلوک هولمز کارش همینه دیگه. کارش اون چیزایی که قاتل از خودش به جا میذاره ولی نمیدونه، میره اونا رو ردیابی میکنه و اونا شناساییش میکنه قاتل. اینا هم دیگه تو کاری که در واقع ما باید بکنیم همین برمیتر هم که به ردیابی این نتایج و این بحث عمل ناب نیستن دیگه هم برمیگره به هم واجه، یعنی عمل کلیش نتایج داره که از دست سوژه و تا از هر چیزی که هست خارج، این که نتایج یک عمل چیست از دست همه خارجه، نه فقط از دست سوژه، حتی من میشه میگم دیگه حتی از دست تاریخ نگاه، چون که امکان داره مثلا شما یه عملی انجام بدید و تاریخ این عمل رو محکوم کنه. هیچ بعد از هزار سال بعد از اعلام همون عمل رو به رسمیت بشناسن دوباره تصدیق کنن. پس خود عمل ناب نیست این معنی به خاطر این نتایج تا بی نهایت از همه جهات گسترده بده. خب
آنگاه که ناشیگری این اعمال نتیجه برخلاف هدف و فاعلشان مییابد، ما در میانه تراژدی
هستیم. تراژدی اینه پس نتیجه اعمال برخلاف اون عملی فاعل. تراژدی چیه؟ تراژدی خب یه برای یه ژانریه، یه تبیه ژانر سازش گسترش یونان. تراژدی داریم و کمدی داریم و اون چیزی که بهش میگیم چه حماسه نفوس.
حالا عوضش مفصل میشه. تمایز حماسه با تراژدی که تمایز مهم حماسه با تراژدی که تو تراژدی یه دقیقه لحظه استثنایی داریم که کل تراژدی رو معنادار میکنه. ما بهش میگیم هامارتیا، این لحظه‌ای که به یه معنا اشتباه قهرمان، مثلا قهرمان یه اشتباهی میکنه و از اون به بعد دیگه هر دست و پایی هم بزنه نمیتونه اشتباهش رو جمع کنه. چرا این بعد تقدیرم که اون هست تو تراژدی و ماجرا اتفاق میفته. حالا مثالی که میزنه مثال لاوس رو میزنه. لاوس یا همون لاوس چیز پدر اودیپ. خب بخون مثالشو.
لاوس در تلاش برای ممانعت از پیشگویی‌های مهمی که مقدرش دقیقاً همان کارهایی رو انجام داد که برای تحقق این پیشگویی‌ها ضروری بود. اودیپ نیز در راستای محقق ساختن فلاکتش عمل می‌کرد. این مشابه زمانی که یک حیوان پس از شنیدن صدای شکارچی‌ها برای فرار از آنها در مسیر مستقیم به سرعت در میان برف می‌دود و به این ترتیب دقیقاً همان وقتی را از خود در جا می‌گذارد که او را به مرگ.
مثال زدی خیلی ما برای جزئیاتش نمی‌خوام، شاید مثال روشن بشه. دیدی شما توی تراژدی ها هستی معمولاً ادبی و قرآن و اینا هم هست دیگه، داستان ها معمولاً اینجوری هست، یه وقت مثل پیش ما میاد که اینجوری میشود بعد اون پادشاه های تمام تلاش میکنه که اینجوری نشود، در دقیقا همون کاری که میکنه که نشود باعث میشه بشه، مثلا اون حیوانی که داره فرار میکنه ولی راه تعقیب شکار رو فراهم میکنه. این خود دست و پا زدن اینا برای نشدن ماجرا بخشی از تعقیب که اون هگل بهش میگه مکر عقل و اینا زیاد اون تحلیلش میشه. ولی به هر حال اینجا ما حالا دوباره جزئیاتش نمیخوام میخوام بگم این عمل نتایجش ناب نیست و الان دیدیم بخش تراژیک پیدا میکنه ناشیگری که ما بهش قبلا گفتیم کمدی. خب این که خیلی مهمه اسپایرال بعدی رو خب اینجا یه اخلاق الناس داره روشن میشه اینجا یه صورتبندی ایجاد میشه بگو
در نتیجه ما برای
بله
در نتیجه ما برای تمام نیازمان مسئولیت
این هم بحثی که ساعت پیش داشتیم مفصل خب
معطوف کردن توجه به یک عمل جهت اجتناب از تمام نتایج ناخواسته ناممکن است ما در اشیا گرفتار شده ایم اشیا بر ضد ما عمل میکنند این بدان معناست که آگاهی ما و توفق ما بر واقعیت به واسطه آگاهی کل رابطه ما با واقعیت را در بر نمیگیرد واقعیتی که ما همواره با تمام فشردگی و تراکم هستی ما در آن حضور داریم در فلسفه هایدگر واقعیت این است که آگاهی ما نسبت به واقعیت با سکونت ما در جهان که تثبیت عظیمی را در جهان ادبی داشته است مطابقت ندارد
خب آن بخش اول فکرام پس اون بخش اولش روشنی که خیلی خوب فضای ترسناکی دید که همون مسئولیت عجیب و غریب سنگینه به بازرم مد که ما اشیا بر ضد ما عمل میکنند ما در اشیا گرفتار شدیم چرا اشیا بر ضد ما عمل میکنند؟ یعنی اشیا اصلا مهم نیست برشون که نیت ما چیه و حتی اگه بخواهم اشاره کنم به چیز ربی بحث سکه بر اصلا اشیا میخواهم ببینن نیت ما چیه از اون در راستای نیت بر ضد نیت ما عمل کنند به این معنا ما در واقع تمام تلاش ما آگاهی ما تفوق ما بر واقعیت به واسطه آگاهی کل رابطه ما با واقعیت در بر نمیگیرد همیشه واقعیت یه مازادی داره تو در حال ما عمل کنه و رسمش ما نهیم اخلاق اون رو محبت کنه
نیت ما
برم خلاف
طبیعت
نه
تو
لیوناس اینجور نیست این یه روی کرده طبیعت فیلانه است داره مثلا نیت ما این یه چیزی دیگه است این طبیعت یک مرمان
داره نمایم کشمون چیه که داره مسئله خودشو
گرفت برای لیوناس اینجور نیست اون برای یه روکت طبیعت گرفت از خیلی بگفتن مثلا دواقیان رو نگرد دیگر که جهان داره طبیعت بر اساس چیز میره ما اگه نیت هم بر طبیعت هم خام باشه خب سوا میشه میرن مخالف باشه ما له میشیم و ما آزار میبینیم حد روابی ها ایدهش نمیدیم دارم لبناس فقط این نیست نگاش که اون طبیعت داری روانده روانده زیر میکنه ما بکنه نه ما یک رابطه چون اصلا طبیعت مستقل و اونجوری که نداریم ما یک خودمون یه ارتباطی اصلا به واسطه ماست یه اینجا اونجوری من بگو میشم
بفرمایید.
چه
شی میخواد
برخلاف
نیت من عمل کنه
مگه
جدا از
اراده من؟ نه ممکنه اگر میخواد شما بگید که شی میخواد برخلاف نیت من عمل کنه مگه شی اصلا اراده ای داره که بخواد عمل کنه؟ نه نداره. ما داریم توی رتوری که اینو بازسازی میکنیم. این رابطه متقابله. این که ببین این که در واقع جهان دقیقاً بر اساس نیات ما پیش نمی رود رو ما میتونیم اینجوری حالا با یه رفتی خاص لبیناسی به این معنی بخونیم که انگار در همین مجرد دارن مقاومت میکنن در برابر اون خاص نه ولی به معنی اون تفکر داره مثلا مقاومت میکنه یه خاص نه توی یه چیز توی گفتم توی تمی رتوریک بگیم چی بگیم رتوریک اینجور شیوه بیان لبیناسی داره معنا دار میشه خب پس این از این ماجرا یه دردم کرده بود آقا مثلا اول اون اینجوری و اینا بعد میره تو اصل ماجرا شد یعنی داره امکان اخلاق ایجاد کنه با مفهوم دیگری و چهره و فرق خب همه خود شما ادامه بدین دیگری در آقا تفا گفته برو
اما فلسفه وجود
نه تیتر بعدی بود
دیگری در آقا تفا گفته برو
هیچ زبان معناداری نمیتواند به نفع جدایی زبان از عقل استدلال کند اما ما به حق میتوانیم متعجب باشیم که آیا عقل که در مقام امکان زبان معنادار بنا شده ضرورتا بر آن تقدم دارد آیا زبان بر رابطه مبتنی نیست که مقدم بر فهم است و عقلی را برمیسازد در صفحات آتی خواهم کوشید که تا این رابطه را که نمیتوان به فهم تبدیلش داد حتی رابطه مشابه با فهمی که فایدگی برای عقلگرایی کلاسی تبدیل میکند به همان طریق کلی توضیح داد
خب ببین این کم سوالای مطرح کرده کمک میکنه به فهم بحثش اما ما به حق میتوانیم متعجب باشیم که آیا عقل که در مقام امکان زبان معنادار برنهاده شده است ضرورتاً بر آن تقدم دارد ببین سوال اینه عقل امکان زبان معنادار اصلا عقل یعنی چی به اون معنی که ما داریم استفاده میکنیم عقل یعنی امکان داره که ما یک زبان معنادار داشته باشیم یعنی چی عقل امکان داره که ما زبان معنادار داشته باشیم زبان چیه زبان چیزی نیست جز به یه معنا بیان دیگه لوگوس دیگه عقل این امکان رو به ما میده که بتونیم یک بیان معناداری از جهان داشته باشیم. چون خودمون چه هر چیز اینجوری باید خوندیم. بدون عقل ما نمیتونیم یک بیان معنادار حداقل به این معنایی که داریم میگیم. البته اینم خود الان نقص کنه ولی فعلا داریم صورت بندیش میکنیم. به همین دلیل میگه که آیا عقل که اینجوری ضرورتاً برای تقدم داره؟ پس عقل باید ضرورتاً بر زبان یا هر شکلی از بیان تقدم داشته باشه. این کی میگه؟ کانت. کانت همینو میگه، ما دستگاه ذهن من هر چی هست تقدم داره برای خود تجربه. بعد در صورت پیشینی شهود دیگه، زمان و مکان مثلا یا دست اصطلاحی دیگه. خب این از این. آیا زبان بر رابطه مبتنی نیست که مقدم بر فهم است و عقل را برمی‌سازد؟ میگه حالا اگه برعکس باشه چی؟ آیا زبان بر فهم یا عقل مبتنی نیست؟ خود عقل که ما میگیم شرط معنادار شدن زبانه، خود زبان مگه شرط کارکرد عقل نیست؟ آیا زبان بر رابطه مبتنی است که مقدم بر فهم و عقل رو برمی‌سازه؟ یعنی رابطه ما داریم با جهان که این رابطه یه زبانیه که این پیش شرط هر شکلی از عقل ورزیه در قبال جهان. میگه که در صفات آتی خواهم پوشید تا این رابطه را که نمیتوان به فهم تعریفش داد، حتی فراتر از اون که هایدگر میخواد نقدی که مطرح می‌کنه علیه عقل کلاسیک، به همین طریق کلی توصیف کنم. یه رابطه‌ای رو می‌خواد توصیف کنه بین چی؟ بین فهم یا هم بگیم عقل و زبان. ما را توی ابهامی میبینه، حل حرف فصل نکرده، یه سوال کرده که هم سیستم فکری ما ریخته به هم و چالش کشیده، پروبلماتیک خودش رو مطرح کرده که نسبت من نسبت عقل و زبان، تقدم تأخر این است. حالا بریم در مورد این نسبت صحبت. خب مثلا بیاد صفحه بعد چند خط پایین‌تر، اصلا جایی که به درد بحثمون بخوره، خط 7. بنابراین فهم یک موجود وسط خط اولش سوژه ابژه است، سوژه با ابژه پره بلند.
بنابراین فهم یک موجود عبارت از رفتن به برای آن، دقیقاً به درون گشودگی و درک آن بر فراز افق هستی که می توان گفت در اندیشه هایدگر فهم دگرگار به سنت عظیم فلسفه غرب پیوند می‌کند. سنتی که بر طبق آن فهم یک موجود جزئی پیشاپیش جای دادن خود بر ورای آن جزء است. فهم همانا ارتباط یافتن با جزئی است که به تنهایی وجود دارد، آن هم از طریق دانشی که همواره دانش نسبت به امر وجود.
ببین داره در مورد فهم صحبت میکنه. وقتی ما یه چیز رو میفهمیم، فهمی حاصل میشه از یه چیز برای ما. این فهم در اون معنی که داره میگه و بعدم میخواد نقدش هم بکنه دیگه، این فهم چیه؟ ببینید، فهم یک موجود باز از رفتن به ورای آن و درک آن بر فراز افق هستی. میخواد بگه هم عقل غرب، ببینید حرفش اینه، میخواد هایدگر رو داره، میخواد هدفش اینه هایدگر رو بزنه. هایدگر میخواد بگه من با سنت غربی متفاوتم. لیویناس میخواد بگه هایدگر و سنت غربی با هم میخواد بزنه. میخواد بگه فهمی هم که تو داری همون فهم سنت غربیه. تو هم همچنان فهمت، تو هم با یه جور سرکوبه، تو هم با یه جور ندیدن مازاده. فقط سنت غربی تو یه شکلی از عقلیه سوبژکتیویستیه، تو یه شکلی از هستی شناسی. به همین دلیل هایدگر رو داریم می‌ذاریم. اینکه فهم یک موجود چیه؟ رفتن به ورای آن و درک آن بر فراز افق هستی. برای هایدگر همینه دیگه. یعنی اون تکینگی از دست میره، اون موجود بودن خاص، اون موجود خاص اگه چیز داشته بعد دست میره کجا حل میشه؟ ورای افق هستی. حالا کلمه افق هم هایدگریه دیگه، اون بحثه. افق. خب پس میتوان گفت که در اندیشه هایدگر فهم بازم به سنت عظیم فلسفه غرب پیوند میخوره. سنتی که چی بود قبلا؟ همیشه فهم. اینو حرفو همه زدن دیگه. فهم یک موجود جزئی پیشاپیش جای دادن خود بر ورای آن جزء است. فهم همانا ارتباط یافتن با جزئی است که به تنهایی وجود دارد، آن هم از طریق دانشی که همواره دانش نسبت به امر کلی است. چرا فهم همواره نسبت به امر کلی برقرار میکنه؟ چرا؟ بگی یکی نظرشو. چرا مگه ما نمیخوام یه جزءو بشناسیم؟ چرا میگه فهم همواره معطوف به امر کلی؟ شما که داشتین میخوندین یه هفته ساعت پیش هم خیلی صحبتی شد در موردش. همینه دیگه، هر شکلی از شناخت در ساحت امر کلیه. اصلا از ابتدای تعریف تاریخ فلسفه همیشه دنبال امر کلی بودیم ما. دعوای سقراط با سوفسطاییان در مورد امر کلی بود. برای فهم. ببینید ما شکاکایی داریم، فهمون ممکن کرده. چه میدونم وقتی که
پروتاگورس برمیگرده میگه انسان معیار حقیقت چیزهاست، معیار نیستی چیزهایی نیست، هستی چیزی که هستن. یعنی من شخص انسان معیارم در واقع اصلا فهم و ناممکن کرد، چون رابطه بی واسطه میشه دیگه. فهم یعنی شناخت مبتنی بر امر کلیه، فارغ از اینکه امکان بیانش هم امر کلیه. ببینید اگه یادتون باشه این بحث خیلی قدیمیه، بحث بورگیاسه که میگه هیچ چیز وجود ندارد، یادتون هست اگه وجود داشته باشه نمیشه شناختش، اگه بشه بشناسیمش. الان با این بحثی که لویناس مطرح کرده، این سه مرحله برای اسمش چیه؟ برای گورگیاس این ستا سه مرحله تقدم تأخر دارن. یعنی یه مرحله وجوده، یه مرحله شناخته، ما باید یه چیزی وجود داشته باشه بشناسیمش، یه چیزی هم بخوام بیان کنیم باید اول بشناسیمش باید بیانش کنیم. سه مرحله است دیگه: وجود، شناخت، بیان. الان با توجه پروبلماتیکی لویناس مطرح کرده تو هم پاراگراف اول همین فصل، همین تیتر، میگه آقا وجود یعنی بیان و شناخت یعنی زبان و فهم، اینا تقدم تأخرشون واقعا اینجوریه؟ واقعا این چیزی باید بشناسیمش بعد بیانش کنیم؟ خود شناختن مگه جور بیان کردن نیست برای خود یا جور تبیینه؟ این تقدم تأخر رو داره میشکنه لویناس، و اینجا اینا رو داره توی این مفهوم خود فهم میبره. میگه فهم همواره با امر کلی پیوند میخوره، به همین دلیل فهم همواره یعنی بالا و برابر موجودات رفتن، از بین بردن اون چیزی که با امر کلی. اگه یک وجودی، همین آدمون هم همین حرفو میزنه هفته پیش دیدیم، اگه یک موجودی یک چیزی داره که با امر کلی، با هیچ امر کلی پیوند نخوره، که دقیقا ما بهش میگیم تکینگی، حالا امروز مد به این میگن همون اقلیت بودگی دیگه، چیز جزئی خاص خودش، این اون بخشی که مخل فهم ماست و به همین دلیل باید یا هر تذوش کنیم، هر چه بلای سرش بیاریم یا نادیدش بگیریم و بی ارزش جلوش بدیم که اونو بیاریم تو ساعت فهم. پس این از این داره هایدگر رو در کنار کل سنت قرار میده. حالا اما مسئله چیه؟ این خود تأمل در همین ماجرا. ببینید سه خط پایین ترم بخون شما. به محض اینکه ما با تأمل درگیر میشویم،
روابط
میان موجودات را، که روابط میان موجودات را فرع بر ساختارهای هستی، متافیزیک را فرع بر هستی شناسی و امر اگزیستانسیل را فرع بر امر اگزیستانسیال تلقی کنند. ببینید دیگه روشن شد. این چسبون هایدگر رو به کل سنت غربی خیلی نقد دقیقی، خیلی نقد دقیق. خیلی عاطم یه مطرح کرده اینو از موضوعی دیگه. ولی مسئله اینه دیگه، چون ما همین هفته پیش هایدگر خوندیم، الان برامون دو هفته پیش هایدگر خوندیم، برامون زنده هستیم. بس میگه تا ما یه راجع بهش تعامل میکنیم، از تو پرانتز رو چی میگه؟ میگه دقیقا به همین دلیل است که از زمان افلاطون به بعد حس کردن همه جزئی فرع بر دانش نسبت به امر کلی. چرا حس کرد؟ اولا خود حس کردن این چهار تا اصطلاح داره دیگه، حس کردن امر جزئی، دانش امر کلی، حس و امر جزئی، دانش امر کلی. افلاطون اینا متناظر میدونست، بله تمثیل خط، حس عالم چی بگیم دوکساستا هر چی هست و اون دوکسا یا اون دانش حسی که متناظر باشه، اون بر این عالم محسوسات، اون عالم معقولات که یه عالم ایده ها داریم و اون نوعت ها اپیستمه هست معرفت که نسبت بهش داریم. چرا حس کردن امر جزئی فرع نسبت به دانش نسبت به امر کلی قرار میگیره؟ به همین دلیل، به خاطر که باید حس کردن رو، نه فقط امر جزئی رو، خود حس کردن رو. چرا؟ چون خود حس کردن کثرت درش داره. اونجایی که ما وحدت بهش میرسیم و توافق داریم کجاست؟ عقله. عقل به ما توافق میده. در این مفهوم عقلی مثلا چه میدونم، حالا به معنای سادهش، دو بلا دو سوی چهار، من و شما بحث نداره. ولی در موردی که الان هوا سرده یا گرمه حتما اختلاف داریم. یکی میگه نه الان گرم شده، یکی میگه سرد شده. بحث سوفسطاییانی که مثلا مثل پروتاگوراس با روایت افلاطونی میگم دیگه، مثلا رساله تارتیتوس که میگه که معرفت مساوی ادراک سی، اگه سوفسطایی براستم بی پروتاگوراس اگه معرفت رو بذاره ادراک سی، معلومه هیچ حقیقت کلی نداریم، کثرت محض میشه. به همین دلیل سقراط میخواد از یه فلسفه واحدی دفاع کنه، میگه چی؟ میگه حس به ما معرفت نمیده، بندازش بره، ما باید بریم سراغ امر کلی که به ما معرفت بده، باید شناختون عقله که به ما معرفت میده، عقله که ما رو به توافق میرسونه. ما یه راهی داریم برای اینکه اصلا ما چه راهی داریم برای ارتباط با هم دیگه؟ چه راهی داریم ما برای ارتباط با هم دیگه؟ چه راهی داریم؟ زبان. راه ارتباطی ما با زبان دیگه، همون نگاه هم در اشارات نظر نامرسان من و توست از این محملات اینا همون نگاه هم هزار تا برداشت میشه ازش کرد. وقتی که زبان میاد در ساحت لوگوس میاد، توافق حاصل میشه، امکان گفتگو حاصل میشه. خب پس در ساعت حس ما کسره، در ساعت کسرتی من یه حسی دارم، شما یه حسی دارید، به همین دلیل ما حسمون رو اصلا حس رو نمیشه بیان کرد. به این مسئله اینه که حس رو نمیشه بیان. به همین دلیل من میام به شما میگم آقا من دیشب تا صبح سندن دردشو نخوابیدم، بعد شما میگه آخه مثلا بیچاره آره بزن. بعد من میگم که بابا آخه چیه، من نخوابیدم دیشب تا صبح، واسه همین من مامانم تو حسمون اغراق میکنم تو بیان حسم، چون نمیتونیم بیانش کنیم. آقا من نخوابیدم، من خیلی درد داشتم. و طرف میگه آره، بعد فکر میکنم آره درد 6 ماه پیش منم درد داشتم، پس شبیه اونه. بعد میگه آره خوب میشه، آره درد دارم. نه من خیلی ببین نمیتونیم بیانش کنیم، حس نمیشه بیان کرد، همواره مازایی داره دیگه، ولی عقل و مثلا مفاهیم رو میشه بیان کرد. به همین دلیل ما میریم سراغه بعد اینجا بلیم لازم تحقیق میکنه که امر جزئی فرع بر ساخته بر خود امر کلی دانش تا بر بکنه از افلاطون تا امروز. حالا لیبنیتز میخواد بره سراغ فرهنگ تکنیکی دیگه. خب این فرضیه که بیان میشیم به معنی اینکه ما با تعامل درگیر میشویم، به نظر میاد که ما قضاوت تصور تصور کردیم که روابط میان موجودات را فرع بر ساختاری است، متافیزیک را فرع بر اصل شناسی هایدگر ببینیم، امر اگزیستانسیال را فرع بر امر اگزیستانسیال تلقی کنیم. یاد راست اگزیستانسیال اگزیستانسیال چی بود؟ اگزیستانسیال اون وجه پونتیک بود، اون وجه همچنان با موجود در ارتباط بود، اگزیستانسیال بچه اونتولوژیکال بود که برای هایدگر خب بالاتر بود. اطمان لبناس میخواد همین رو برعکس کنه دیگه. خب چون به آخرشون بخون الان
به معنی چگونه رابطه با یک منطقی میتواند اتفاقا چیزی جز فهم در مقام یک موجود باشد، یعنی این حقیقت که به راحتی به بد اجازه دهید همچون یک موجود باشد.
میگه چجوری میشه رابطه با این موجود چیز غیر از فهم خود اون موجود در مقام یه موجود باشه؟ در واقع من کار نمی کنم دیگه، در واقع من تا میام یه موجود رو فهم کنم سریع و دیگه اون موجود رو فهم نمی کنم. شما سه تا مثلا میخواییم بفهم مثلا کی، مثلا من کیم، حالا بگیم
من مثلا
فلانی
کیه،
این که
اینجا داره حرف یعنی بلافاصله از من مثلا موجود داریم فرار میکنیم به سمت مجموعه استادهای دانشگاه، مجموعه ایرانیان، مجموعه مذکره و چیزهای دیگه. این خود اون موجوده اونجا در واقع داره این تکینگیش از دست میده و این داره لبناس به چالش میکشه.
چرا به من اجازه نمیدین که خودش مثل من موجود باشه؟ به حال لبناس دیگه من میگم داره نه به مسابقه منتقد باید بخونیم بفهمیمش. خب همین دیگه آتاز سلام علیکم به جهان پست مدرن خوش آمد. همین دیگه، یعنی واقعا این یه جهان جدیدیه، فرض یه مواجهه جدید با موجودات باشه.
نتایج خشونتبار سرکوب موجودات جزئی در امر کلی رو مشاهده کردن، اینا مشاهده کردن که یهو در دستش خانواده‌اش کشته شدن واسه این حاجت. تعریفی که مثلا آلمان ها میدادن موقع انسان، انسان راستین، انسان ایدار، هر چی هست.
و به همین دلیل میگه که به هر حال مسئله که واقعا از چه جوری میشود، مثلا اینه که ما باید بشود، یعنی ما باید برای برون رفت از این انسداد عقل‌گرایی مدرن و کلی‌گرایی بریم به یه امکان‌های دیگه دست بده کنیم. من خودم شخصا، یعنی منی که باشم صحبت کنم، مطلقا مخالف این ایدم، یعنی معتقدم میشه یه شکل دیگه از کلی‌گرایی رو در وقت کسرت داشت که ما تو خیلی از فسایگری ها میبینیم. رو کرده من اینجوری حالا،
ولی فاکی به دیگران سفره اینا یک ایدم و دنبال همه دنبال یک حفظ یه جور پس باید یک فهم دیگری رو، یه مواجهه دیگری رو با موجود، یک فلسفه دیگری، یک شناخت دیگری، اینا میشه سن مسئله لبناسی چیز غیر از این است. خب بخوام ببینیم که تو حالا همین باید توضیح بده دیگه. الان ما دقیقا وسط مقاله این تازه پروگرامت که شروع کنیم. اگه خسته شده بده نفر برگیر جان
مگر اینکه این موضوع دیگری باشن به طور قطع رابطه ما با وی عبارت است از تلاش برای فهمیدنش، اما این رابطه از حد و مرزهای فهم
خب تا اینجا چیزی نیست. رابطه ما تلاش برای فهمیدنش، اما خود این رابطه از حد و مرزهای فهم تخطی میکنه. خب
صرف نظر از کنجکاوی نه تنها به دلیلی که شناخت دیگری در عین حال همدلی و عشق، یعنی راههایی از هستی که با تعمق سرد و بی‌احساس تفاوت دارد را می‌طلبد، بلکه همچنین به این دلیل که در رابطه ما با دیگری وی توسط نوعی مفهوم بر ما تاثیر نمی‌گذارد. دیگر یک موجود است و همچون یک موجود تلقی می‌شود.
ببین اینجا داره در واقع یه شکل دیگری از رابطه رو تعریف میکنه، داره شروع میکنه دیگه، میخواد بگه من منظورم چی. حتی میگه فصل اول کتابه، ولی یه شکل دیگه از رابطه رو تعریف میکنه، رابطه ای که نه تنها مبتنی بر شناخته بلکه یه شکل از همدلی و عشق هم توش هست. یعنی راههایی از هستی، یا حتی شاید امروز باشم بگم نحوه هایی از هستی، نحوه هایی بهتر که با تعمق سرد و بی‌احساس تفاوت داره. دانشمند باید بی‌احساس باشه. چرا؟ چون که خوشبینی یا بدبینی دانشمند، مؤنث یا مذکر بودنش، نباید رو نتیجه آزمایش تاثیر بذاره. نمی‌تونم بگم یه دانشمند خوشبینه میگه آب در 100 درجه جوش میاد، یه دانشمند بدبینه میگه معلومه نیست شاید کاری. ببینید نمیشه که. علم یعنی فرد با اون عناصر هویت بخش فردیش کلا نفی بشه. یعنی مهم نیست مرد یا زن خوشبین یا بدبین، کوتاه بلند سفید یا سیاست. این دانشمند باید در مورد در لحظه آزمایش که اصولی رعایت کنه که همون آدم تو برزیل با تمام تفاوت تفاوت دیگه اش باید رعایت کنه. این همون به مساوی دانشمند. چرا؟ چون تعمق به اون معنی که ما داریم میگیم سرد و بی احساس. اما الان ما یه رابطه دیگه میخوایم تعریف کنیم، اونم رابطه‌ای که عشق و همدلی توش داره، نه تنها شناختگیری برای عشق و همدلی هم میتره، بلکه همچنین به این داریم که در رابطه ما با دیگری به توسط نوعی مفهوم بر ما تاثیر نمیذاره. چیه؟ چون رابطه ما با دیگری فقط بر اساس فهمش نیست. اگه صرفا بر اساس فهمش باشه، میتونه رو خواستن خودش سعی کاتگورایز کردنش توی مجموعه از چیزا اون گرد دست میگیره، اصلا رابطه دست میگیره. فهمش نمیدید. پس میخوام یه کار دیگه بکنم. دیگری موجود است و همچنین یک موجود تلقی میشه. موجود یعنی هم به حسابه یک امر تکینی که در مقابل ماست. خب بعد ادامه بدیم ببینیم بخواد یواش یواش باز کنه بس. خب
از پیش به این نکته اشاره دارد که موجودات ما را بر اساس شکلی از انکشاف هستی مورد توجه قرار دهند و اینکه نتیجتاً در گشایشی به سوی هستی جای گرفتند. موجود مورد بحث از پیش در دستانی محیط فهم جای داده شده است.
چی میگه؟ میگه آقا یه هستی شناس اگه باشه هایدگر باشه. میگه آقا شما میگه یه موجود، منم میگم موجود، اشکال نداره. شما خودتون هم میگید موجود دیگه، منم میگم موجود. ولی خود استفاده از اصطلاح یک موجود از پیش دلیل اشاره داره که این موجود یه هویت نسبت داره به وجود، یعنی خود شکل از انکشاف هستیه، یعنی نسبت داره با عمل کلی. خود توی لبینا ساخته میگه یک موجود، یا به لحظه میگلی هم هستی تا شما میگه موجود، خود این موجود نشان دهنده از وجوده. خود هگل میگه کتاب پیداشناسی بخش یقین هستی، یه وقتی شما میگید مثلا اکنون به مسابقه لحظه، میگه تا شما میگین اکنون یعنی این اکنون فقط یه لحظه نیست، کل گذشته آینده‌اش هم در خودش داره. وقتی میگه اینجا فقط اینجا نیست بلکه آنجا و اینا هم در خودش داره، مفهوم مکان رو در خودش میاره. همون بحث اینجا و اکنون توی تئوری‌شناسی دیگه که فرار میکنه از این تکینگی اینا. این همینطوره. میگه یه نفر هستی‌شناس به متفلسفه‌شناس باشه، میگه شما میگی تا میگه یه موجود این نسبت داره به ماجرا، در گشایش به سوی هستی جای گرفته. موجود مورد بس از پیش در دل مفهوم محیط فهم جای داده شده است. حالا این جواب ادبیاس چیه؟ خب
در واقع اگر یک موجود با هستی شناسی ارتباطی نداشته باشد، پس استدلال آن به چه معناست؟
خب اینم باز نقدی که اون کرده به این حرف نمیرسه.
به نظر هایدگر رابطه داشتن با موجودات به ما و موجودات
این به ما درست نشده نشده دیگه، باید بشسته به ما و
موجودات به معنای اجازه دادن موجودات هست که باشند، به معنای فهم آنها در مقابل موجوداتی است مستقل از تصور یا توجهی که آنها را کشف کرده و می فهمند. دقیقاً از طریق فهم است که آنها نه صرفاً همچون ابژه ها بلکه به عنوان موجودات داده شدند. بنابراین از نظر هایدگر با دیگری بودن در رابطه ای هستی شناختی ممکن.
خب دیگه خیلی روشن دیگه صورتبندی می شود اصلا در تحجیز هایدگر این برشت خونده خب دقیق روشن میگه هایدگر یا آجان موجودات اصلا از طریق همین نسبتشون با هستیه که هستن و نسبتشون با هستیه که با همدیگه نسبت دارن، یعنی که من با شما در ارتباط دارم یه بستری میدارم که خود هستیه با دیگران بودن نیاز من همه این عمر کلی به من حالا آیدی کسی نمیگه اون هستی کلی به این نسبت باید به چستی بگم. پاسخ دیگه هست چیه؟ ما به این پاسخ خواهیم داد؟
ما به
این
پاسخ خواهیم داد آیا رابطه ما با دیگری نوعی اجازه بودن دادن هست؟ آیا استقلال دیگری از طریق شخصش در مقام کسی که مخاطب قرار گرفته قطع می‌شود، آیا شخصی که با وی سخن می‌گوییم پیش از آن از طریق هستی‌اش فهم شده است؟
هیچ وجه. خب ببینید چی میگه؟ آیا استدلال دیگری از طریق نقشش در مقام کسی که مخاطب قرار گرفته کسب نمی‌شود؟ میخواد بگه این استدلاله به خاطر نقشی که داره در نسبت با من، این همون موجود بودن خواستشه که معنا دار میشه با من. یعنی این اتفاقا از پیش هیچی نیست، دیگری از پیش هر در نسبتش با من در نقشی که مثلا دیگری داره که معنا دار میشه، یا در حال با دیگری همون هم بسانده به هستی. آیا شخصی که با بایی سخن میگویم پیش از آن از طریق هستیش محب شده است؟ به هیچ وجه. یعنی فرق این هر بایی دیگری که موجود
قبل از آن که بیاد در نسبت با من قرار بگیره موجوده، پس مثال داره به وجود هستی شناسان هست. لبیناس میگه نه. خب
چون این نیست که دیگری ابتدا ابژه فهم ما باشد سپس مخاطر ما قرار بگیره، هر دو رابطه در یک دیگر ارقام شده. به بیان دیگر مخاطر قرار دادن دیگری از فهم دیگری جدایی ناپذیره.
پس اینجا اولا اینی که اول انگار باشه بعد من بشناسمش بعد باشه حرف بزنم، خود حرف زدن من وارد یک گفتار شدن باهاش، که این گفتار حتی فقط میتونه زبانی هم نباشه، حالا مخالفش نداره،
وارد گفتار شدن باهاش یعنی ارتباط برقرار کردن باهاش همزمان با خود فهمش مسائل موجود یا پیش فرض گرفتن شرش نیست.
بنابراین
گفتار رابطه اصلی رو ترسیم کنه، یه تصور دیگه از رابطه رو داره شروع میکنه باز کردن دیگه.
گفتار رابطه اصیل رو ترسیم میکنه. نکته نه مشاهده کارکرد زبان به عنوان امری فرد در آزادی اجتماع از حضور دیگری یا از همسایگی با یا از اجتماع امان باید داریم، بلکه این است که زبان را به مسابقه شرط این آگاه شدن بدانیم.
خیلی مهمی میگه که نکته نه مشاهده کار بزن به اونم فرق بر آدایی ما از حضور دیگری یا از همسایی بابور اجتماع ما داریم. ما قبلا اینجوری بودیم میگیم کارکر زبان فرق بر آدایی ما از حضور دیگری، من رو میگیم آقا شما باشی من آدایی دارم سوزور بس شما رو حرف زدم، فرق بر آدایی ما از حضور دیگری زن یا از همسایی بابور یا از اجتماع ما بابور، ما با هم هستیم همسایی این و با هم حرف زن. ولی اینجا این نیست، بلکه این است که زبان را مسابقه شرط این آگاه شدن، زبان پیش فرضه، پیش شرط. یعنی به هر حال دنیای قرن بیستم دیگه، یعنی قرن بیستم یعنی
به هر حال جهان بحثی که در مورد زبان شده، تحلیل زبان ها مطرح شده دیگه، زبان صرفا اینکه ابزار نیست برای شناخت، بلکه ما در زبانیم، زبان خانه وجوده، مرزهای جهان ما مرزهای زبان ما، همین حرفی که کشتان هایدگر
زبان برای کارکتر داره. این همینطور، یعنی زبان شرطی از این آگاهی ماست، یعنی پیش‌فرض آگاهی ماست، اگه نباشه اصلا میتونه امکان آگاهی برقرار کنه. بله خب
البته درست است که ما هنوز باید توضیح دهیم که چرا رخداد زبان دیگر نمیتوانه در سطح چند جایی
میگه، ما باید توضیح بدیم که چرا این زبان با اون زبانی که ما قبلا فکر می‌کردیم فرق داره، این زبان گنده‌تر از فهمه، در که زبان قبلی ما کوچک‌تر از فهم بود، فهم بود بعد زبان ذیل فهم بود، الان زبان جا نمیشه تو فهم دیگه. باید توضیح بدیم اینو. بله باید توضیح بدیم. خب؟
چرا مفهوم فهم رو بس نمیدنیم و رویه‌ای رو دنبال نمی‌کنیم که با آن و به واسطه حیرانشناسی با یکدیگر آشناتر شد؟
خب؟
چرا مخاطب قرار دادن دیگری رو به گونه‌ای به نمایش نمی‌گذاریم که می‌گی خصیصه متعلق به فهم نوعی؟
میگه این نقدارم وارد می‌کنم به من، به من این کار نمی‌کنم. یعنی میشه مفهوم فهم رو بس بدیم ما. مثلا کاری که هگل می‌کنه معمولاً. کاری که هگل می‌کنه این دیگه واژه رو که عوض نمی‌کنه. واژه رو بس می‌ده. میگه عقل از عقل محدود شروع میکنه ولی بعد عقل انقدر گسترش میده که همه چی عقلانی میشه و اصلا جهان عقل میشه به من. فهم همینطوری چیز دیگه. اینم میگه چرا ما این کارو نمیکنیم که فهمو بس بدیم و یه مسیری رو پی بگیریم که با اون به واسطه پیدایش‌شناسی با دیگر آشنا شیم. چرا مخاطب قرار دادن دیگر رو به گونه‌ای بنواش نمیگذاریم که گویی خاصه متعلق به فهم ماست؟ چون که به نظر من ناممکنه این کارو بکنیم، چون خود امکانو از دست میدیم. ما بعد خود فهم رو به چالش بکشیم. فهم چیه؟ فهم حالا دو سه خط سه چهار خط بعد داره همین رو میگه دیگه، رابطه‌ای که مبتنی بر تصرف و مصرفه. رابطه‌ای مبتنی بر فهم همواره مبتنی بر تصرف و مصرفه. یعنی ما خواهم یه چیز رو بشناسیم میخواهم تصرفش کنیم، وقتی من این چیز رو میشناسم بینه از آن خودش پام بکنم. این نسبت شناخت و تصرف البته مدرنه، یعنی به شکل خیلی روشنش برمیگرده یادآور مثلا چه من فرانسیس بیکنه برای ما، نوارقمین بیکن. هدفش شناخت جهان برای با غلبه برای غلبه بر جهانه. یعنی ما یه چیز رو میشناسیم که بتونیم، یعنی المانهاش و شاخصهاش و صفاتش رو میشناسیم که تصرف کنیم و مصرف کنیم. اما رابطه که لیویناس میخواد این نیست، یه چیز دیگه میخواد، یه رابطه دیگه من با دیگری. ببین همین الان ما داریم همدیگر رو مصرف میکنیم از اون منظر، یه من دارم شما رو مثلا دانشجو مصرف میکنم، یه هدف یا انگیزایی دارم، شما داریم من اون استاد مصرف میکنی، این رابطه استاد داره چیه این کار رو باید بکنه، خب داره میکنه و مصرف شد و تموم شد. یعنی این رابطه مبتنی بر یه جوری فهمی که اینا رو مطرح میکنه. اما لیویناس این رابطه رو نمیخواد، خود اخلاقیش کنه دیگه. چی میگه؟ میگه که مثلا ادامه رو بخونید از 5 6 خط پایین‌تر، اولش که میگه آنگونه که هایدگر میکرد. خب نه برو وسط جمله و از جمله بخون. اما در رابطه من با دیگری، از نظر لیویناس یعنی دیگه، یعنی امیدوار وجود نداشته باشه دیگه. خب اگر شما بخواید من فعال من برای دیگری، خب
در مقام یک موجود وجوده وی رو فهم میکنم. من شخصی رو که با در رابطه به فهم دارم موجود میامم، اما در همون لحظه که وی رو موجود خطاب میکنم از وی فراتر میامم. من صرفا گمان نمی کنم که این اوست که با وی سخن میگویم، اون شریک من در رابطه است که صرفا وی رو برای من حاضر کرده. من با وی سخن گفتم به بیان دیگر، من با هدف مقبول ساختن خودم به او در مقام یک موجود جزئی، موجود کلی را که وی تجسمی از آن است نادیده گرفتم.
خب اینجا داره لیویناسی میشه.
در اینجا این است که من پیش از آن که در رابطه با یک موجود باشم باید وی را در مقام یک موجود فهم کنم، کاربرد اکید خود را از دست میدهم. من همزمان با فهم این موجود فهم خود را به او میگویم.
ببینید حالا این جمله آخر که هیچی توضیح بالاست، اینجا داره اون رابطه لیویناسی رو میسازه. گفتش چجوری؟ اینجوری میگه که یه رابطه است، رابطه من با دیگری، نه بر اساس فهم من تلاش برای تصرف و مصرف دیگری، بلکه خود رابطه اصالت داره. من با دیگری دو نفری داریم یه رابطه ای رو میسازم، اون شریک منه در ساختن این رابطه. رابطه سیستم هم این را برای من حاضر کرده است. من واقعی سخن گفتم و دیگر من با هدف محدود ساختن خودم به او در مقام یک موجود جزئی، موجود کلیه را که یک تجسمی از آن است نادیده گرفتم. من تمام دارم کلیه را بذارم کنار، چون من با انسان که رابطه ندارم، بلکه با خود اون موجود خاص رابطه دارم. اتفاقا کلیت انسانی شما بذارم کنار، اگه بخوام کلیت انسانی شما صفات کلی شما نظر بیارم که با این سر کار ندارم. ببینید مثلا که اون چیزای فکری، چارچوبای فکری رو اعمال میکنیم دیگه. من مثلا تا حالا چه میدونم 10 تا خانم دانشجویی که در واقع شلوار لی پوشیده و کاپشن قرمز پوشیده رو دیدم، درسته؟ 10 تا خانم دانشجویی دیدم تا حالا تو زندگیم، تو این مثلا 2 سال اخیر که کاپشن قرمز پوشیدن، شلوار لی پوشیدن و در واقع همین واقعا نداشتن. بعد من از اینا تجربه ای دارم. وقتی که من با ایشون مواجه میشم بلافاصله میگه آ این چلوری فلان، این همونه تو اون کاتگوری. اتفاقا هنر اینه که من این کارو نکنم، یعنی نرم اینو با هم به کلی پیوند بزنم، بگم نه این تجربه خاصی، تجربه یکی است که با هیچ کدوم از تجربه قابل مقایسه نیست. به این معنا من امر کلی رو دیگه اظهار نمی کنم، یعنی میخوام با خود اون فرد به مسابقه موجود سر کار باشم. ادامه بدم.
انسان
تنها
موجودی
است
که
نمیتوانم
ملاقاتش کنم بدون
اینکه
خود این ملاقات رو
برایش
بیان کنم.
این فقط در مورد انسان البته اینو میگه دیگه. حالا این بحث در مثلا الان چه میدونم پوینت زیستی ها، چه من حقوق حیوانات و اینا، میگه حتی این رابطه میشه با حیوانم داشت. من بحث داریم در بحث مفصل
چون سوژه انسان بهش معنا دیگر بده دیگه حیوان. ولی برای اینجا از هم یه انسان یه میخواد یه انسان اشیا، من اشیا میتونم ملاقات میده اشیا رو میتونم ملاقات کنم ببینم، یعنی
بفهممش میدونم. ولی در واقع به برده خلیه این رسومه ما اشیاء رو نمیتونم ملاقات کنم. من نمیتونم میز رو صندلی رو ملاقات کنم. میتونم ببینمش بشنستم روش بشینم. و اصلا تیکش کنم و پیشش بزنم. هرش کرد. یعنی تو ملاقات نیازمند یک دو طرفه به رسمان شناختن دیگری بوده که دیگری از پیش مثلا.
و این یعنی همین که خود این ملاقات رو برایش بیان کنه.
بیان کنه که توضیح بدم سلام علیکم این ملاقات قرار کاری یا فلان. یه خود مواجهه من که بیان کردن خود رابطه است. گفتیم رابطه اصل بر خود این از آن خود کردن دیگری توسط من. خب این دقیقا همه نیست که؟
این دقیقا همه نیست که ملاقات و از شناخت مهمه.
خب روشن دیگه ملاقات از شناخت هست روش نبیناسی که باشه ملاقات با جهان دیگه هم داره این چیزها رو دیگه نه شناخت و شناخت. خب؟
در هر شکلی از ایستادن در برابر یک موجود بشری نوعی خوشامدگویی وجود دارد. حتی اگر این مواجهه از خوشامدگویی سربازن.
میگه هر شکلی از مواجهه با دیگری جور خوشامدگویی داره. حتی اگر سربازن داره. یعنی چی شما که داشتی میکن بیانا؟ نمیدونی چی کن بیانا؟ اصلا این که هر شکل از ایستان در برای موجود بشنی رو خوش آمدگویی وجود داره یعنی چی؟
به شناختن
برگرده یعنی شناختن بابا پوست به خدا به کم دیگه شناختن نیست میخوایم این بار دیگه بکنیم با مدبر نه خوش آمدگویی یعنی چی؟ ببینیم میخواد نشناسه پس دیگه میخواد فقط نشناسه میخواد یه جور استقبال رابطه جور استقبال خب؟ حالا از اصل ماجره نیست اینه حتی یه مواجه از خوش آمدگویی سر بازیزن ببین یعنی در رابطه من با طرف یه جور خوشامدگوییه ولی حتی این طرف از خوشامدگویی سر باز بزنه یعنی طرف اگه اومد حتی جلو من خوش خاطره هم بده من نباید یادم بده که من مسئولم در مقابل دیگری و این خود این رابطه از پیشی رابطه است اون خودش مسئولش عمل نکرده خودش میخواد رابطه میخواد من مصرف کنم و تصرف کنم ولی من چه نباید اون مصرف تصرف کنم پس حتی اگه رابطه خوشامدگویانه نباشه یعنی رابطه تو پنج بزنی سر من همون رو باوجور هست هر چی هست من دقیقا باید خیلی سخت من لبیناس برای من اتخاب بشم ولی همون لحظه سیزه خیلی عجیب نمون ولی همون لحظه که اون داره تنش ایجاد بکنم من حواظ نباشه این رابطه یه رابطه ملاقاته این بیماری هلندی میگه چی؟ بیماری چیش میگن؟ اون که تو با که عاشق بازجوش تو طرف سندروم چی؟ سندروم آمستردام؟ آن سندروم آمستردام بیماری هلندی مورد نفت چیز هست
سلام آمستردام همین دیگه چون شما تو انفرادی هستی مدت زیادی
حتی شما و من هم انفرادی مدت زیادی هستیم و هیچ اجابت بایش ندارید و فقط بازجو به تو خبر دیدی آشان بازجو میشه برد حتی همین نه هست همین مقاطب که تو بازی بازجو میفته و جهان اصلا باز میفته برای مسئله که این ملاقات تاکید و ملاقات پس این حتی اگر این مواجه از خوش آمد بیست سر باز دهد یا تو پنگ نمیده جلو تو باید بجرم این رابطه انسانی یعنی لحظه بنا من شدیکت برمیم کنم و مود هست یعنی رابطه ملاقات انسانی این امکان اینو مسئولیت سنگین ساعت بیشتر با صحبت کردیم اینجا خودش نشون میده ادامه بدید این دفعه عجله هم نکنید دقیق خوندن یک کمی هم حواس باشه چی میتونه ببینید
در اینجا ما منظور به سنگ آوردن فرد در برابر این فرد زمینه یا شناس در به سوی یک افق زمینه آزاد قدرت و دارایی من فرافکنده نمیشود بلکه به یک فرد محض به یک موجود به ما هوت اشاره میکند و این دقیقا به این معناست که فرد من از یک موجود به ما هوت از هیچ
بیانی
که من از این
فهم
به
او ارزم خب برای دیگه من دیگه که این افق این افق منظور یه افق هدف شد
یعنی آزادی قدرت و دارایی من و اینا فرابکنده نمیشه من قرضم ببین برای هر انسان از رابطه با دیگری قرضی داره دیگه من هدفم از رابطه با شما یه چیزی شما از رابطه با من چیزی شما از رابطه با من چیزی مثلا یه قرضت بزن کنار یعنی
رسیدن به یه برای مفهوم به آزادی قدرت و دارایی بلکه خود این رابطه رو از اون حیث مد نظر قرار بده. خب
ناممکنه نزدیک شدن به دیگری بدون سخن گفتن به این معناست که در اینجا اندیشه رو نمیتوان از بیان جدا کرد.
خب دیگه هم مطالعه چند بار دمش حرف زدم الان دیگه توضیحش ما به تناقضات مواجه میبره من تو خیلی الان وارد جزئیات شدم ولی به هر حال
اندیشه از بیان جدا نیست. اینا لازم و مرجوم رابطه متقابل دارن با هم دیگه. گفتیم اول اینه که اندیشه بشه بعد بیان بشه. بلکه اندیشه و بیان ببینید یه نکته من بگم چون لبیناس جزء فیلسوفانی که ما
بعد فیلسوفانی من فیلسوفان گفتار بعد فیلسوفان نوشتار اینو دیجیتال بحثن کنن بحثن داره روش
دیپلماتولوژی هم با زمان نسبت نوشته ها کتاب بودن حرف بزنه.
یعنی چی؟ یعنی بعضی از فیلسوفا، مثلا شما افلاطون، نامه هفت افلاطون یادتون باید باشه بیاد، مهمتر نامه افلاطون نامه هفتشه دیگه،
حتی با فامیلای اون یارو بود بازی نیستی که فیون که تو سیراکوزا وزیر دربار فیلسوس اولی نامه داره میده به اون حالا تون نامه هر حرف میزنه، یه جاست میگه که در مورد این میگه که من در مورد آن مطالب اصلی هیچ نوشته ای از من پدید نیامده است. رفته با شاه اونجا صحبت کرده، شاه هم ادعا کرده و گفته افلاطون رو گفته، افلاطون رو گفته دیگه به خود افلاطون، و گفته چیزی هم نوشته راجبش میسیده شاه. افلاطون میگه هیچ نوشته ای از من پدید نیامده در مورد این مطلب اصلی که حالا اینا بحث دارن چی برای اینکه هیچ وقت هم پدید نمیاد، چون اینا واسه پدید بیارمش خب میرم خودم بخوام چیزا رو میمشتم. این مطلب از آن نوع مطالبی است که نمیتوان در موردش نوشت. می‌دونید که افلاطون کل این آثار رو محافظ است که ما داریم، میگیم آثار افلاطون برای عوامه، کل همین چند تا میگیم 36 تا محاوره اصلی داره، داره چند تا مجهول و بیسری فرد 53 چهار تا میشه دیگه با کل اون مشکوکا. کل اینا میگه افلاطون برای عوامه و اون گفته های افلاطون که خیلی محاوره آقاده نرمی شده با اینا متفاوته، به این دلیل میگه افلاطون اونجا تئوریزه میکنه، میگه گفتار یه کارکردی داره. اینو ما تو سنت عرفانیمون هم داریم دیگه، هر حرفی رو نمیشه به هر کسی زد. بله دیگه، زبان باز گفتار رد نمیشه. ببینید گفتار وقتی که الان تا جهان فرق کرده دیگه، این زبط میشه گفتار سینه به سینه همه دیگه. من میدونم دارم به کی چیه میدونم، نه با دست شار دست اغیار بیفته از این ولی نوشته خیانت تو نوشته میدونم هر کسی بخونه. من در یکی که چیز میبشت خودم سنت عرفانی بر میرفتن ترورش میکرد. من چند وقت پیش موسیقی در وقت اینا توزیع کرده موسیقی مرامی رو بر خوش نش چی دستش آقای حالی تمام اون چیزی جز جان خودمان موسیقی برام هم رازهای صورت خوش نش کجا خوش نش قرار درست میگن ماجرا شما چیزی از ما هستن موسیقی سنتی ایرانی که موسیقی آره مقامی و اینا بوده، اومد اینا تئوریزه کرد، نوتاشو نوشت و فلان کشته شد به طرز وحشتناک میشه. چرا منطقشون اینه؟ این هر کسی نباید نمیدید سینه به سینه اصلا فقط خطاب به یکی اینا فیلسوفان گفتاره. لویناس هم اونجا دیوید رو بست میکنه زیر این فیلسوفان گفتار هم چون نگاش به گفتار اینه، گفتار اینجوریست که من چیز بشنستم و بگم گفتار خود اندیشه است، خود رابطه است. ولی بعضی ها برعکس هم فیلسوف نوشتار، یعنی گفتار برشون فرق بر نوشتار. حالا این هم باز بحث دیگه، یک بحث پیچه تر از نرخواست. یعنی مثلا یکی مثل هگل که روی داشت که پیش کتاب نوشتار و خواست کتاب نوشتار رو میذارد به این معناست که چون این فیلسوف گفتاری ها معتقدن که نوشتار، افلاطون معتقد نوشتار فرع بر گفتاره، یعنی گفتاری حقیقت رو بیان میکنه اول میشناسه بعد میگه بعد میمیسه. ما این رو تصور میکنیم دیگه، مثلا من فکر میکنم بعد میگم به شما بعد شما میمیسید، اون نوشتن فرع بر گفتن منه. ولی یه موقع است نه، شما با نوشتن میمیسید، شاید مثل شاعر، شاید مثل حتی من خودم با مقاله بخوام بنویسم شروع کنم به نوشتن بعد میاد دیگه، اون یه سطح دیگه است. مثلا ما قرار الان اون کار نداره. پس اینجا خیلی حاشیه رفته، پس اینجا داره در مورد این صحبت میکنه که اندیشه رو نمیشه از بیان جدا کرد. اما بیان چیه؟ ببین بیان چیه، بگو.
اما بیان عبارت از به نحوی تعریف کردن اندیشه مربوط به دیگری در ذهن دیگری نیست. این حقیقت رو ما نه از هایدگر بلکه از سقراط به بعد می‌دانیم. بیان همچنین تکه‌بندی فردی نیست که ما از پیش به طور مشترک با دیگری.
خب ببین بیان، پس بیان چی نیست؟ سرازیر کردن اندیشه مربوط به دیگری در ذهن دیگری نیست. یه من نظرم باشم شما چیه بهتون میگم، این نظرم باشم شما چیه سرازی میکنم اندیشه خودم در مورد شما در ذهن شما، این نیست. اون برای این بیان مجه نظر لویناس نیست، اون بیان معمولی ما رو گفتن هم نیست.
این حقیقت را هم نظر میکنم که سقراط داریم چی ماجرا بیان همچنین پیکربندی فهمی نیست که ما از ایش بطور مشتق با دیگری داریم، چون گفتیم مبتنی بر فهم نیست، گفتیم فهم و بیان روی اون سوا باشه. بلکه بیان چیه؟ بلکه پیش از هر گونه شراکتی در محتوای مشترک از طریق فهم، بیان همانا برپاسازی نوعی حس اجتماعی از طریق ارتباطی است که نمیتوان در نهایت آن را به فهم تغییر داد. پس بیان خود همین سوسیالیته است.
من تو درمش کرده من موقع حیث اجتماعی بگم خوب نمیشه. ولی برای بیان اینه خود همین مشارکت در محتوای مشترک و حتی پیش از اون خود همین امکان کنار هم بودن بیان به این معناست که ما میگیم زبان درمان نسبت مادر زبانی. زبان یعنی امکان رابطه بین ما، خود اون امکان ما به این معنا در زبانی میگیم. پس بیان اینجا یعنی هم برپاسازی نوعی همین اجتماعیت یا حس اجتماعی از طریق ارتباط اینه تعامل فهم تغییر. پس ارتباط ما دیگه با دیگری ارتباط هستی شناسانه نیست، همین رابطه با دیگری که نمیتوان رو بازنمایی دیگر تغییر داد، بلکه نوعی تقاضا از دیگری است. پس هر ارتباطی در واقعش تقاضاست، تقاضای ملاقات، اینکه آیا به آیا ارتباط خودمان را به ملاقات بدل کنیم، حالا به زبان بی زبان دیگه خود این امکانش. و هیچ نوع فهمی برای این تقاضا تقدم نداره. خب حالا همین رابطه با دیگری که نمیشه اون به بازنمایی تغییر داد، نوعی از تقاضا است، هیچ نوع فهمی برای تقاضا تقدم نداره، رامندین مینامه. ساعت پیش گفتیم دین برای لویناس این کارکتر داره، دین فراتر از اینکه آمه که میپرستن در چیزی، دین یعنی همین، یعنی این امکان. به همه دلیل دیگری را دیگر دیگری میگیره، یعنی خود این امکان به رسم شناختن دیگری، امکان شنیدن صدای دیگری، امکان شنیدن خود دیگری. ذات گفتار نیایش است، آن چند بیشیدن مستقیم به یک شیء را از رابطه با یک شخص متقاضی سازد، شیء و شخص دیگری. ما در مورد شخص باید این است که در مورد دوم شخص نوعی در مورد دوم یعنی شخص نوعی ندا برای شده است.
خب یکم به من بگید هر کسی چرا ذات گفتار نیایش است؟
هر برای فهمیده دیگه گفتار یه رابطه، امکان رابطه است پیش از فهمه، ما نمی خواهد طرف مصرف کنیم. ولی چرا نیایش، چرا دینه؟ هر بلاواسطگی که نیایش نیست، نیایش یه چیز نیایی آخه خیلی آخه دیواسته شاد بجه نیایش شد مثلا نیایش چی کنم نه آقا دار نیایش شاد بجه تو جان
دین
را بخیر تو باسه انسان ها رو میخواد باید
یعنی این رابطه از رابطه که میخواد یه شاد بجه که
بزن میگم بهتون اون چیزی از دین میگیره اتفاقا این بخشی از دین نیست که ما خیلی میشناسیم، بیشتر اون بخش از دینی که رابطه با خدا رو داره توی مطلب فکر میکنم من این رابطه با مؤمنان مسئله نیست، هرچند خود ایده برادران دینی یا ایده امت بتونه از پیش ما رو در یک فضای قرار بده. این بسید چی میگوزه؟ وقتی شما از پیش در اون یک مثلا فرض کنید شما زندانی هستید، من همه بحث هم زندانی شده تو جهان زندانی، شما یه زندانی هستید که دارید یه اتفاق افتاده تو زندانی، همیشه با همسلولیتون یا سلول بغلی همیشه کلکل دارید، منابع محدود دعوا دارید، هر چیزی یه لحظه می‌بینید سه چهار نفر زندانبانا رو کشتن و دارن فرار می‌کنن، شما باشون فرار می‌کنید. در اون لحظه که شما دارید فرار می‌کنید، اون کسی که باشون فرار می‌کنه تو همین دیروز دشمن شما بود، الان میشه یه آدمی که توی تیمی باشه، بدون اینکه اصلا بشناسیدش، ولی یک تیمی تشکیل دادید که از پیش امکان ارتباط رو ایجاد میکنه با تو، چون هم هدف اینو هر چیز جمع دینی همش امکان میگیره. اونا باز به من داره قرار میکنه از این وضعیت، معمولا ادیان هم همیشه جمع محدود رو میبندن. دینی که در مورد کل بشریت نه دیگه، دین بر اساس کارکرد ایمان دینی ایجاد میشه، ولی نمیشه در کل بر همشه، ولی بخشی رو جدا. حتی مسیح هم میسه، مسیح هم میگه همه از بخشینم دیگه گناه فلان شده اینا، بعدش خب هر کی رفت به من میگه که من اون بخشم رو قبول داشته باشه، اون که در اون داره که این هست اصلا سیر اوردی ما هم اومد مومنا که شما دارید میگید، ولی من برداشت اینه که بیشتر رابطه من با خداست، واسه یه نیایشه، من برای اینکه نیایشم خب بفهمید دلایل
مثلا اگر رابطه من با خداست و رابطه من با خدا مثلا نیایشه، چون شیوه ارتباط با خدا
داره
تو
شیوه ارتباط با خدا نیایش اصلا چیه به نظر شما؟
به نظر میاد که این نیایش یا این گفتمان
اون فرم ثابتی که از نظر ریش شناسی داره از همون موقع میاد که دقیقا نوشتار نمید. یعنی زمانی که ما یک اوبژه داشتیم مثلا مثل خدا بود یا هر چی به عنوان یه چیز ناشناخته و از اون چیز شروع کردیم به گفتار باهاش و دقیقا زمان اون نوشتار در مورد گفتار مطرح میشه که اون مرکزیت جدایی داره میشه. یعنی سوژه اوبژه ثابت داره وقتی میشه خودش رو تکمیل میکنه.
خوبه نه خیلی خوبه. این نکته من بگم باز در میاد دست معنی میشه این نکته رو من بزنم مثلا هگل که کتاب پیدا شناسی رو که داره بحث تاریخ دین رو مطرح میکنه مراحل دین رو میذاره دیگه. دین طبیعی میشه ایران و مصر و هند و اینا، حالا بعدا توی دازمان رو حتی میاد که سوریه و اینا رو قاطی بحث میکنه یا خدا سوری آدو نیستن اون که چی؟ هیروگلیف و علامت و نور و اینا. بعد میاد در یونان، در یونان رو اگه یادم باشه بخش دین یونانی رو تبدیل کنه به سه بخش: کار هنری انتزاعی، کار هنری زنده، کار هنری روحانی. کار هنری انتزاعی توش نیایش مجاز، حالا همین که انتزاعی زنده به کنار، ولی هم دقیقا پیشینی میده چون یه رابطه نیایشه در این یه گفتاریه پیوند هم بزنید با هم بحث ایده شمن مثلا. حالا تو یونان شمن نداریم، ما چیز داریم که اوراکل داریم اونجا، چی ترجمهش کنیم؟ هاتف مثلا. یه کسی که معمولا خیلی ما کورن اینا چشاشون نمیبینن مثلا چیزی هستن، بعد یه چیزایی رو بیان میکنن، خیلی هم بعضیش معنادار نیست بعضیش هم معناداره. هاتف دیگه و اون گفتار هاتف، چون هاتف چیزی نمیشه گفتار داره، از یه رابطه نیایشی بود که بخواد شما سرود نشون بده. سرود رو نمیبینن، سرود سینه به سینه نقل میکنن، یه سروده که جامعه رو شکل میده کلاً. بعدن در کار هنری زنده هم نه، کارانه زنده چه اولمپیک و ورزشکارا اینا، در کارانه روحانی بگیر از ادبیات یونان رو یاد بزنه، تراژدی و کارانه اینو نوشتار رو جواد این همیشه تو مرتبه گفتار به مرتبه تاریخی پیش از نوشتار رو من داری به جون نیایش. اما این سوال خود نیایش چیه؟ خود نیایش یعنی چی؟ نیایش یعنی چی؟ یعنی ستایش خدا، یعنی احضار کردن مثلا قدرت، خواندن قدرت، یعنی خواندنش
یه جور طلب کردن انگار. من اصلا نیست متوجه نمیشم تو توی معنای نیایش که داریم میبینیم رابطه با اوبژه یا سوژه که داریم اولا که سوژه باشه منظورتون خداه.
من دارم الان از شما میپرسم، ببین من خودم واقعا نمیدونم، آدم یکم فکر میکنم دیگه. من امین هر دوتر میزنیم بلند بگم فکر میکنم آیا نیایش چه کار کرده؟ چون برای من باشه نیایش یه پام کرد. خب این نکته که خانم گفتش چی گفت شما؟ طلب خواندن. ببین نیایش ها، ببین نیایش ها، ببین نیایش های ابتدایی فرق داره با دعا. دعا معمولا چیز دیگه، شما میخواید خدا یا خدا را منف شما عمل کنند موقع میده قربانی میخواید رشته به خدا را. نیایش معمولا شما بخونم نیایش ابتدایی، حتی گاتا هم ببینیم بیشتر از دیگه من چیزی میخوام در ستایش به تعریف میکنم. این ستایش چیز تر
این خواندن هم نه هم برمی ولی چون ستایش و نیایش که برای دو تا طلبی جدا هست
برمی دیگه چی؟ نیایش در مورد نیایش و ستایش چرا من با ستایش کنم خدا رو؟ اتوانا خود قدرت مندتر
نیازمانی
من ضعیفتر هم دیگه
نه نه نه
نه نه نه نه نه نه نه به خاطر قدرتی بعدها از زیبایی مطرح میشه.
قدرتی ترسم میاره، ممکنه
قدرتی ترس هم میتونه باشه، ولی ترس، ولی ترس نیایش با ترس
نیایشه. زمانی که ما داریم عمل رو انجام میدیم ما یک سری حرفایی میزنیم که مطمئنن یک سری صفات از سوژه‌ای که داریم نیایشش میکنیم توش هست.
یعنی خودش تصویری از
اون رو می‌ذاره. این تصویر رو داره برای خودمون با تفسیر می‌کنه مثلا. این شناخته هست، همیشه به نظر من ناشناخته باشه اون شخصی که داره
می‌بینه. آره دیگه، نه نیایش با شناخت فرق داره. ما رو تو ساعت، ما رو تو ساعت نیست بهش میگیم الهیات یا تئولوژی. تئولوژی روشن تئولوژی، خدا شناسی، فرمول قانون این صفات فلان. حتی تو خود نوشتار یونان هم بعد از قرنهاست که تازه هسیودوس میاد تئوگونیا میمیسه یا با داستان اینه این بابای اینه اون نمیمونه این چارتش ها میکشه خدا میشه قبل از اون اصلا معلوم نیست انجام معلوم نیست این ماجرا. اما تا اون دقیقه ما یه شناخت نداریم.
در واقع نیایش شناخت است، نیایش هم ستایش تو هم با یه جور هم و عظمت و قدرت اونه و همچنین عشق ما به اون میتونه باشه. این عشق هم جابجا میشه، چون که میدونید که مثلا همینجور رابطه عاشقانه هم جابجا شد، مثلا من خواهد عاشقه یکی باشم و طرف مثلا چه میدونم خیانت کنه، مثلا دل سرانه یکی دیگه عشق کرد، بعد عشق هم بشه میشه یا میمونه تا آخر عمر میگم آه فلان از این حرفا، یا اینکه تبدیل نفرت میشه، عشق تبدیل بی‌تفاوتی نمیشه چون خب همون اسمروزا میگه تو اخلاقی همونقدر با همون شدت تبدیل نفرت میشه. عشق و نفرت ولی اتحاد خدا خدایان مسئله بوده دیگه. میبینی که افغان در جنگ وقتی شکست میخوردن خیلی موقع طرفدار خدایان قوم پیروز میشدن چون حضور اون بیشتر بود در فن دیگه. حالا حتی میشه در مورد این نقاط تحلیل هم کرد در مورد خود مسلمان شدن ایرانیان هم بوده دیگه. بعد وقتی یه خدایی نمیتونه از من حمایت کنه پس نشون خدا رو قوی تر بوده دیگه، بعد یه رابطه دیگه شده. پس موقع بعد واژه هاست برعکس میشه در تاریخ، واژه مثبت یه دفعه فکر کنم اینجا دیگه منفی میشه، مثل دیو. دیو از دیو میاد که خدا بوده دیگه یه زمان، ولی الان بعد شده شر، نشون گردش رو پرستش کرده. ولی اینا رو بیزار کنم دیگه، اینا حالا نیایش با خداست. حالا ما وقتا نرفته بیشتر رو شرط بزنیم. حالا همین نیایش رو همه این قدرت که داره بیاریم تبدیلش کنیم به انسان مدادی بریم. این الیناس از دین میگیره. یعنی اینجور ستایش پیشینی، اینجور محبت، اینجور رابطه، ملاقات و تو هم با نیایش. بعد این گفتار نوعی نیایشه. نه تلاش برای شناخت از آن خود کردن یا دعوا کردن یا چیز. گفتار نوعی نیایشه به این معنا میتونه فهم بشه. در اون که من میکنم از ماجرا. خب کجا بودیم؟ ادامه بدید.
بیان
واژه خداوند
یا مقدس
بیش
از همه معنی
دارد. خط سوم آخر خط ابژه ملاقات.
ابژه ملاقات در عین حال که به ما داده می شود با من اجتماع را تشکیل می دهد، اما بدون آن که رخ داد پیدایش اجتماع ابدا به هیچ دارایی داده شده فروخته شود، یعنی به دانش که قادر باشد تا بر
پس ما رابطمون بدون دانشیه که تقدم داره به حیث اجتماعی، بدون اینکه ما بخوایم از اون یه نسبت یه دارایی در بیاریم یا نسبت یه سودی داشته باشه هر چیزی هست. خب
اگر واژه دین نشان دهنده رابطه بین انسان
هاست، پس این رابطه دین نشان دهنده رابطه بین انسان هاست، در که دین در واقع رابطه بین انسان خداست. پس هم اشاره هم داره به اینکه همون رابطه انسان خدا چیزی که رابطه با انسان ها هم مفهوم امت کارتون لیناس اومد و گزارش بده فیلسوف دین دار یعنی سو مرا کلاس که کلمه که محبوب کنه به اعضای دین خاص.
پس این میگه رابطه بین دین رابطه بین انسان هاست. خب که نمیتونه به فهم فرو کنه.
دقیقاً به همین دلیل از عمل قدرت فاصله دارد، اما در چهره‌های بشری به امر مانند تنهایی پیوند می‌خورد. من تعیین اخلاقی واجب و تمام آن تعیین‌های کانتی نهفته در بحث سخنانم رو
می‌پذیرم. ساعت پیشم که اشاره کرده بود که اشاره نمی‌کنم جامعه شرشبی کانتی هم از جهتی اینجا دقیقا نرم میزن
میگه من این بچه کانتی ماجرا میپذیرم. کانت چی میگه؟ میگه پیش از این که اصلا دیگری در من حاضر باشه باید قایت باشه، یه امکانی از ارتباط اخلاقی باش داشته باشن، نه به خاطر دیگری، نه به خاطر که من آدم خوبی هم، نه به خاطر که من احساس میشه حس نودوستی. کانت اتفاقا میگه دقیقا برای اکثر اخلاق میگه
اگه من احساس کانت اگه اگر من یک عملی رو انجام دادم عمل اخلاقی رو و من حال دادم عمل اخلاقی به خاطر حالش انجام دادیم، من یک فقیر رو کمک کردم در از راه تامیش دادم و بعد شاختم از برد من چه خوبی هم بفرمی کنم
یا در میل انسان دوستیم ارضا شد. کان میگه اصلا اخلاقی نیست چون اگه من 10000 تومان بدم یه فقیر کمک کنم، 10000 تومان بدم همبرگر بخورم مثلا خوشمزه باشه، در من یه پولی دادم یه حالی کردم. اتفاقا وقتی کانت میگه تو از توی بونو گذاره توزیع اخلاق مثالا رو میزنه، وقتی که من از همه انسان ها متنفر باشم، این از اون کسی نمیش کمک کنم متنفر باشه منش کمک کنم و اخلاقی داشته میشه چون برخلاف میل داره عمل میکنه. حالا پس من از پیش از اینکه احساس هم ممکن امیال هم میگه فهم ما و معنایی که اون داره اینا من از پیش اخلاقی هم از پیش در رابطه وجود داره. اگه من هر بار زدم شبیه تنگیر کانتی داشت هر بار من میپذیرم نمیم چون کانت یکی در واقع ایدایی از کانت گرفت. خب این بچه آخرش هم تا اونجوری میرسیم بخونیم. سوال داشت کسی؟ یه اصواتی اومد که خوکه نفر بعدی شما خسته شده نفر بعدی شما مشغول گفته بودی سوال نداریم. نفر بعدی خانم گلسرخی.
سلام.
معنای اخلاقی ایده. صفحه 8 کجای شما؟ بودی؟ نبودی؟ کلاس می‌بینید با تیترش معنای اخلاقی ایده. یه تیتر دار بسن
معنای اخلاقی
ایده.
در این معنی فهم آنها را اهدا نمی کند بلکه فهم آنها را می نامد و بدین ترتیب فهم نسبت به موجودات اقدام رفتار خشونت‌آمیز و عمل نفی نسبت به خشونت‌بار است و این نفی بودن را می توان توسط این حقیقت توصیف کرد که موجودات بدون آنکه ناپدید شوند تحت کنترل من هستند. این نفی نسبی که خشونت‌بار است استقلال موجودات را رد می کند و ادعا
میکنن
که آنها از آن
هستند. خب ببینید، میگه خود فهم، خیلی روشن قبلا گفتید گرد ما دیگه کشید خود فهم به نقد داده خودش، این که من که بشناسم نهیدم این چیزی رو نقد میکنم. چی دارم نقد میکنم؟ اون بچه از فرد به شناس در نمیاد، زیر یک کتگوری قرار نمیگیره، اون چیزی که اتفاق خاص خود اون فرد بود نه هم به تکیه میشه، اونو من باید با خشونت نقد کنم. خب
تصاحب همان حالتی است که یک موجود در حالی که وجود دارد به پوینت آن نسبتا رد شده است. این همان بدان معنا نیست که این موجود یک آلت و ابزار است یا به تعبیر یک وسیله است، بلکه همچنین یک قاید مصرف شدنی فرداست و در لذت خود را عرضه می کند، خود را اعطا می کند از آن من.
خب بیرونی یعنی این دیگه، یعنی این در واقع این فقط به این معنی است که یه آلت و ابزاره، بلکه همچی خودش یه غایته، یعنی میشه خوردش، میشه لذت برد ازش، مصرفش کرد در شکلی اون از اونجا داره من، ولی ما خواهیم کار رو نکنیم. بی تردید
بینایی موجود را تحت سلطه خیش قرار میدهد، اما در این حال بینایی پیشا پیش نوعی تمتع است. ملاقات با دیگری عبارت است از این حقیقت که من به رغم میزان تسلطم بر او و فرمانبرداریش او را تصاحب نکنم.
خب حالا بحث بینایی کردیم، ما جلسه بود و جلسه گذشته در مورد هایدگر گفتیم دیگه، گفتیم تو باتای هم داریم هفته بعد. چشم فریب میده، بینایی اصلا فریبنده است. چرا؟ چون اصلا خودش اوبژه سازه، یعنی نسبت پیش از پیش داده ما با هم رو لحاظ نمیکنه، نیروهایی که وجود داره رو نمیبینه، فقط یه اوبژه میبینه. اصلا بینایی به ما توهمش میشه شی در جهان داره، چون در جهان شی مستقل کنه در ارتباطات به ما زن بینایی. در اینجا علاوه بر اونها داره میگه بینایی در واقع خودش سلطه رو داره ایجاد میکنه. حتی از نیچه بپرسیم میگه خب باید ایجاد کنیم، چون ما بینایی داریم برای اینکه به مدت شکار کنیم، سلطه پیدا کنیم، خودمون نجات بدیم. ما که در فرآیند تکامل که در واقع فهم جهان یا حقیقت دیگری نداشتیم، ما باید دنبال بقا و سیانت کشیم. ملاقات با دیگری حالا چیه؟ اون که لیبناس میگه عبارت از نهی وقتی من به میزان درخم میزان تسلطم به او اینو تصاحب نکنم، یعنی به رغم اینکه میتونم سوار شم و اونم پا میده که من سوار شم، ولی من سوار نشم، نرم به سمت رو. ببین بعضی موقع توی رابطه، ببین مثلا اینه که اون چی میزان پذیرش تصاحب از طرف دیگری با میزان میل من به تصاحب یا قدرت من برابره دیگه، یعنی تناسب داره. یه موقع شما با یه نفر صحبت میکنه، از اول یه موضع خیلی با فاصله میگیره از شما یا یه قدرت خودش رو به رخ میکشه، شما میگه آقا این نمیشه تصاحب کرد مثلا، ولی این موقع از طرف از اول آقا ذلیلم، آقا من کوچیکم، آقا فلان استاد فلان دانشجو به من بده، از اون اول میگه به تصاحب به چیزی میشه، میگه خب اینو میتونم مثلا تحت فشار قرار بدم.